بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دهه مبارکه فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و همچنین ورود به ماه مبارک رجب رو. انشاءالله که بتونیم از برکات ویژه این ماه بهرمند بشیم و آماده بشیم برای ورود به ماه شعبان و انشاءالله نیمه شعبان که به تعبیر برخی از روایات شب نیمه شعبان شب قدر است، بتونیم این شب قدر رو قدر بدانیم و درک کنیم، مخصوصا میلاد با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواحهما لتراب مقدمه الفدا رو. با یاد نام خدای مهربان آغاز میکنیم جلسه دوم از مباحث مهدویت رو با دوره سه‌شنبه های مهدوی تحت عنوان شناخت عرفان. موضوع اصلی این دوره بررسی مباحث مهدویت با رویکرد عرفانی هست. مباحث مختلفی در مورد مهدویت مطرح میشه، از زوایای مختلفی این موضوع مورد بررسی قرار میگیره، همه هم به جای خود ارزشمند و مهم و کاربردی، لازم و ضروری. اما به نظرم با رویکرد عرفانی کمتر به این موضوع پرداخته شده و جای این موضوع به شکلی خالی است. از این جهت خواستیم که موضوع مهدویت رو با رویکرد عرفانی هم یک بررسی کنیم، یک پیگیری کنیم، ببینیم اصلا مهدویت در عرفان جایگاهی دارد یا ندارد. اگر جایگاهی دارد اون جایگاه چیست، کجاست و اساسا رویکرد عرفان به مهدویت چیست. در جلسه اول به عنوان مفهوم شناسی موضوع مهدویت رو مطرح کردیم و بیان شد که موضوع موعودگرایی به عنوان یک مفهوم کلی موضوعی است که همه ادیان و مکتبها بهش باور دارن. در مکاتب مختلف، حتی مکاتب غیر الهی، نه تنها غیر اسلامی، بلکه در مکاتب غیر الهی هم باور به یک موعود و یک منجی وجود داره. البته خب در هر مکتب، در هر دین متناسب با جهان بینی خودشون به موضوع موعودگرایی یا به موضوع اون منجی موعود میپردازند و باورهاشون موضوع موعود رو شکل میده. در نهایت هم ورودی پیدا کردیم و نتیجه گرفتیم که جایگاه مهدویت در شیعه کجاست و اون بعد تکمیلی این موضوع رو مورد اشاره قرار دادیم و بیان شد که منظور از مهدویت در تفکر ناب شیعی اعتقاد به وجود یک موجود موعود، هم موجود هم موعود و هم قائم، هم غائب و هم قائم هست. یعنی چهار شاخصه برای اون موعود در شیعه ناب، در تشیع ناب مطرح میشه. اولا موجود است، موعود است، سوم غائب است و چهارم قائم است. خب این مباحث رو در جلسه گذشته پیگیری کردیم که خلاصه و چکیدش رو الان تقدیمتون کردم. نکته مهم همون گونه که عرض کردیم، موضوع موعودگرایی در همه ادیان وجود داره. قبل از اسلام، قبل از شیعه، قبل از اهل تسنن هم این موضوع مطرح بوده. حتی در مکتبهای غیر الهی هم اعتقاد و باور به یک موعود و یک منجی وجود داره. این رو از چه جهت دارم عرض میکنم؟ از این جهت که ما به این نکته مهم توجه کنیم که وجود یک باور، یک اعتقاد در مکتبهای مختلف و حتی مکاتب غیر الهی دلیل بر این نیست که این اعتقاد، این باور که حالا به صورت خاص ما منظورمون موعودگرایی است، که باور به موعودگرایی تکامل یافته همون باورهایی است که در مکتبهای دیگه بوده. ما در بودا موعودگرایی رو داریم، در هندو موعودگرایی رو داریم، در اسلام، در اهل تسنن، در شیعه هم داریم، در ادیان دیگه هم داریم. ممکنه بعضی اینگونه فکر کنن که خب چون مسئله موعود هم در بودا و هم در هندو مثلا مطرح شده، در مکاتب غیر اسلامی مطرح شده، شاید از نظر تاریخی زودتر هم مطرح شده، چون بالاخره اونها قبل از مثلا اسلام بودن، قبل از شیعه بودن، چون در اون ادیان یا در اون مکتبها مطرح شده و بعد در مثلا اسلام و در شیعه هم مطرح شده، پس موضوع موعود تکامل یافته همون موعودی است که در بودا و هندو مثلا یا در مکتبهای دیگه مطرح میشه. ما نمیتونیم این گونه نتیجه بگیریم. اگر یک موضوعی در مکتبهای مختلف، در اقوام مختلف مطرح میشه، این نشان همگانی بودن فطری اون هست. نه به این معناست که مثلا در بودا و هندو مسئله موعود مطرح شده، بعد ادیان الهی اومدن اون رو گرفتن و تکمیلش کردن، بعد اسلام هم مثلا تکامل بیشتری بهش داده، بعد شیعه نقصاشو از بین برده، اون رو دیگه پخته کاملا و یک تکامل کاملی از اون ایجاد کرده و اون تکامل یافتش رو الان مثلا در اختیار ما قرار داده. ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. پس همگانی بودن یک موضوع دلیل بر این نمیشه که اون موضوع از اول یک جایی مطرح شده، ناقص بوده و بعد تکامل پیدا کرده، بلکه میتونه کاملا در هر مذهبی، در هر مکتبی، در هر دینی کاملا ابتدایی باشه، از همون اول برای خودش، یعنی از همون ابتدا موضوع اون مسئله، مسائل مربوطه بهش، احکام مربوطه بهش کاملا پایه‌ای باشه و ابتدایی باشه. یعنی از ابتدا خودشون اون تفکر رو ایجاد کرده باشن، اون تفکری که الان دارن ارائهش میدن، یعنی تکامل یافته تفکرات دیگه نباشه، بلکه کاملا مستقل باشه. خب این رو از این جهت عرض میکنم که در این جلسه میخواییم به مفهوم بعدی، یعنی مفهوم عرفان بپردازیم، چون موضوع ما مهدویت و عرفان هست. مهدویت از نگاه عرفان، طبیعتاً باید این دوتا واژه رو ابتدا واکاوی کنیم، یعنی ابتدا باید میدونستیم منظور ما از مهدویت چیه و بعد هم بدونیم که منظور ما از عرفان چیه و بعد ببینیم آیا ارتباطی بین این دوتا وجود دارد یا ندارد و بعد هم انشاءالله به این برسیم که اگر ارتباطی وجود داره این ارتباط به چه شکل هست. خب عرفان از مفاهیمی است یا از موضوعاتی است که مثل مسئله موعود در تمام ادیان حتی مکتبهای غیر الهی مطرح شده و وجود داره. عرفان یک مفهوم کلی است، یک موضوع مهمی است که حالت درونی داره، مربوط به باطن یک سری باورها هست. بر همین اساس هم تقریبا میشه گفت تمام مکاتب عرفان دارن، یعنی موضوع عرفان هم مثلا در بودا مطرح میشه، در هندو مطرح میشه، در مسیحیت مطرح میشه، در یهود مطرح میشه، در اسلام مطرح میشه، در شیعه مطرح میشه، در اهل تسنن هم مطرح میشه. و همان گونه که موضوع موعود رو به خاطر اینکه همگانی است نگفتیم تکامل یافته است، اون چیزی که امروز در شیعه وجود داره، در اسلام وجود داره، موضوع موعود نگفتیم تکامل یافته همون موعود و تفکری است که دیگران مطرح کردند، بلکه گفتیم کاملا مستقل هست. عرفان هم همچین حالتی رو داره. اگر مسئله عرفان در اسلام مطرح میشه، در اهل تسنن، در شیعه، این عرفانی که در شیعه مطرح میشه رو ما نمیتونیم بگیم تکامل یافته همون عرفان بودایی و هندوست. خب اونها هم عرفان دارن، حتی سرخپوستا عرفان دارن. امروز عرفانهای نوظهور فراوان شده، عرفانهای کاذب فراوان شده. امروز هر کسی داره دم از عرفان میزنه. اگر اینقدر زیاد شده دلیل نمیشه که این زیادی، این تکثر یا حتی وجود عرفان در ادیان غیر اسلامی یا حتی در مکاتب غیر دینی دلیل بر این باشه که خب این عرفانی که الان مثلا در شیعه داره مطرح میشه این همونی است که در اوشو مطرح میشه، این همونی است که مثلا در بودا مطرح میشه، در اکنکار مطرح میشه، در آتئیست مطرح میشه، این هم همونی است، عرفانهای کاذبه، مثلا همون عرفانهای نوظهوره. طبیعتا مشترکاتی داره، مثل موضوع موعود که یک مشترکاتی در همه اون ادیان و مکتبها وجود داره. مثلا همه باور دارن که یک موجودی، یک شخصی میاد و مردم رو نجات میده. خب این مشترک هست، ولی حالا این کیه، چی هست، آیا اومده، نیومده، زنده هست، نیست، بعدن میاد، قبلا اومده مرده، اینا تفاوت ها هست. اگر موضوع موعود در ادیان و مکاتب مختلف مطرح میشه قطعا یه مشترکاتی ما میتونیم بینشون پیدا بکنیم. وجود، حتی وجود این مشترکات هم دلیلی بر این نیست که ما بگیم پس موعودی که در شیعه مطرح میشه تکامل یافته همون موعودی است که در بودا و هندو مطرح میشه، پس این غلطه، چون منشأش مثلا بودا بوده، هندو بوده، چون اونجا هم مطرح می شده منشأ و سرچشمش اونه، پس اینم غلطه. عرفان هم همین گونه هست. تمام این مکاتب عرفانی که وجود دارن، حتی اونهایی که ما بهشون میگیم عرفانهای موظهور و عرفانهای کاذب، باز یه مشترکاتی دارن، ولی وجود مشترکات دلیل بر حق بودن نیست، دلیل بر مرتبط بودن به هم نیست، دلیل بر این نیست که اینها با هم ارتباط دارن، دلیل بر این نیست که اینها در ادامه و در طول هم هستند. دلیل بر این نیست که تکامل یافته هم هستند، اشتراکاتی وجود داره. بله، بالاخره عرفانه یک مثلا موضوع مراقبه در تمام عرفان ها مطرح میشه. یکی از مهمترین عناصر اصلی عرفان مراقبه هست. خب ولی خب حالا تعریف از مراقبه چیه؟ در بودا و هندو مراقبه چی تعریف میشه؟ در اسلام چی تعریف میشه؟ اونجا چگونه باید مراقبه کرد؟ اینجا باید چگونه مراقبه کرد؟ هدف از مراقبه در عرفان بودایی و هندو و این عرفان ها چیست؟ هدف از مراقبه مثلا در عرفان شیعی چیست؟ اینها رو باید خیلی توجه داشته باشیم. اگر تأکید بنده روی این موضوع هست و دارم این موضوع رو هی تکرار میکنم، به خاطر این هست که عدم توجه به این نکات باعث شده که ما مثلا گاهی کلن بخوام صورت مسئله رو پاک بکنیم و ادهی بیان بگن عرفان نه. همین کلاسی که دورهی که الان در خدمتون هستیم بازتابهای مختلفی داشت. قبل از اینکه شروع بشه، تبلیغ که شد، پیام ها که به دست شما بزرگواران رسید، مثلا یکی از بازخوردها این بود که تو رو خدا دیگه عرفان رو قطعی مهدویت نکنید، عرفان رو دیگه فلسفیش نکنید، ذهن مردم رو درگیر نکنید. مثلا بعضی ها میگفتن خب الان موضوع مهدویت مثل اون نوکب هایی که توی اربعین داره برگزار میشه، اینجا هم داره برگزار میشه توی شهر، سه‌شنبه های مهدوی هست، بالاخره نوکبی هست، شربتی میدن، پذیرایی میکنن، بروشوری میدن، مردم ذوق و شوق دارن، دیگه شما آلودش نکنید به عرفان. خب این طرز تفکر وجود داره، یعنی یک نگرش منفی به عرفان ایجاد شده به خاطر عدم توجه به همین نکاتی که عرض کردم. حالا بخشش البته این موضوع هست و به خاطر این که ما تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم، لازم هست همان گونه که مهدویت رو واکاوی کردیم و مشخص شد که منظور از مهدویت چیست، الان هم تکلیفمون رو با عرفان مشخص کنیم و واکاوی کنیم که منظور ما، یعنی این دوره، این دوره که داره برگزار میشه، منظور ما از عرفان چیست؟ که هم شما تکلیفتون رو بدونید، هم ما تکلیفمون رو بدونیم. اگر کسی نخواست، دوست نداشت، خب دیگه وقتش گرفته نشه. بنابراین پرداختن به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره از همون شروع کار. عرفان از نظر لغوی به معنی شناخت هست، معنی شناخت. اما در اصطلاح، تبدیل شده به یک مکتب، به یک روش، برای رسیدن به یک نیروی برتر، حالا اینکه اون نیروی برتر کی هست، یعنی هدف از عرفان چی هست، معین میکنه و مشخص میکنه که عرفان ما کجای کار هست، جایگاه این عرفان چیه. مثلا در برخی از مکاتب هدف از عرفان رسیدن به آرامش هست، میگن خب ما وارد عرفان میشیم تا به آرامش برسیم، مراقبه هایی رو انجام میدیم، کارهایی رو انجام میدیم تا از این طریق به آرامش برسیم. این گروه، این طرز تفکر که این هدف رو از عرفان دنبال میکنه، بیشتر به دنبال مراقبه هایی است که امروز تحت عنوان مدیتیشن از اونها نام میبرن. خب اینا میگن عرفان. هدف چیه از عرفان؟ هدف از عرفان شد چی؟ رسیدن به آرامش. برخی ها هدفشون از ورود به عرفان و رفتن دنبال عرفان این هست که برخی از نیروهای درونی خودشون و توانمندی های خودشون رو مطرح کنن. پس در اون گروه اول که گفتیم عرفان رسیدن، در تعریف عرفان گفتیم رسیدن به نیروی برتر، کشف یک نیروی برتر. حالا اون نیروی برتر در گروه اول همون آرامش هست. اون نیروی برتر رو پیدا بکنن که به اونها آرامش بده، مدیتیشن. در تفکر دیگه هدف از عرفان اینه که به یک توانمندی برتر برسن، به یک نیروی برتر برسن، تا مثلا بتونن ذهن مردم رو بخونن، بتونن آینده رو ببینن، بتونن گذشته رو ببینن. در یک تفکر دیگه افراد وارد عرفان میشن، مراقبه میکنن، سختی هایی میکشن، ریاضت هایی میکشن تا به یک نیروی برتری برسن که به وسیله اون نیروی برتر بتونن یک کارهای خارق العاده ای انجام بدن. مثلا سنگ بخورن. در هند مثلا یک روزی هست به صورت نمادی این افراد عرفاشون، صوفیه و عرفاشون میان در ملای عام سنگ‌های درشتی دارن، این سنگ‌ها رو قورت میدن، قورت سنگ، بعدم میارنش بیرون. خب این واسه خوبی توانمندیه دیگه. این مثلا هدف از عرفانشون هست. یا اینکه مثلا به این بعضیا تفکرشون اینه، دنبال این موضوع هستن، به جایی برسن که تیغ بخورن. یا اینکه مثلا میخ بکوبن تو سرشون، تو بدنشون و خون نیاد، اینا دردی هم احساس نکنن. یه کارهای خارق العاده انجام بدن، برای خیلی ها هم عجیب غریبه، جذابه، وای این دیگه کیه، این چه کار داره میکنه. خب به اینها هم میگن عرفان. مثلا حالا گاهی میگن تصوف، صوفی، گاهی میگن عرفان یا هر چیزی، این هم یه نوع عرفانه. بعضی از عرفان ها مثل عرفان حلقه به دنبال انرژی درمانی هست. یعنی افراد وارد این عرفان میشن برای اینکه به یک نیروی برتری برسن و اون نیروی برتر در واقع انرژی است که، حالا کیهانی یا هر چیزی، انرژی است که کمک میکنه که اینها درمان بشن. اون پیر، اون استاد، اون راهنما این توانمندی رو داره که افراد رو انرژی درمانی کنه. حالا اینکه راست هست دروغ هست ما کاری نداریم فعلا، اون اهدافی که دارن دنبال میکنن. ببینید اهداف مشخص میکنه که این عرفان در چه جایگاهی قرار داره. چشممون رو باز کنیم، هر جا صحبت از عرفان شد سراسیمه و چشم بسته بیگدار به آب نزنیم. حالا هر کدوم از اینها بالاخره یک تبعاتی هم به همراه داره دیگه، میتونه مشکلاتی رو هم ایجاد بکنه یا نکنه. اما در تفکر اسلامی اون نیروی برتر حق تعالی است. یعنی اگر عرفان رسیدن به یک نیروی برتر هست، اون نیروی برتر خداوند است و بس. عرفان اسلامی با توجه به اینکه اسلام یکی از کاملترین ادیان توحیدی هست، هدف اصلی و در واقع تنها هدف عرفان اسلامی رسیدن به توحید هست. و در عرفان اسلامی رسیدن به اون توانمندی ها مد نظر نیست. حتی گفته شده که، یعنی به سالک یاد میدن، توی که وارد این مسیر شدی، وارد این اسلام شدی، وارد این عرفان شدی، یعنی عرفان اسلامی، و قرار هست مثلا به باطن دین هم دسترسی پیدا بکنی، هدف تو توحید هست و غیر و لا غیر، و هر چه در این راه نشانت دهند گر نستانی بهزانت دهند. توی این راه چون مراقبه هایی داری انجام میدی، ممکنه برخی از نیروهای درونی تو فعال بشه، حتی ممکنه سر و کله شیطان پیدا بشه، نفس فعال بشه، توانمندی هایی پیدا بکنی. در هر صورت هر توانمندی که پیدا کردی، هرچه در این راه نشانت دهند، جوگیر نشو مثل ندید پدیدا ذوق کنی، آخ جون منم یه خوابهایی میبینم، منم یه حسی دارم، بعدم برای همه بخوای تعریف کنی. هرچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند، یعنی باید هی بری و اصلا به هیچ کدام از این توانمندی هایی که پیدا میکنی توجه نکنی. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. یک گمراهی شدیدی وجود داره که باید با دقت بری جلو. پس در عرفان اسلامی هدف توحید هست. حالا توحید مراتب داره. عرفانی که در توحید مطرح میشه توحید شهودی است که حالا بیشتر توضیح خواهم داد. توحیدی که در عرفان مطرح میشه توحید شهودی است که توضیحات رو عرض خواهم کرد خدمتتون. منظور از شهود یعنی دیدن. بعضی از چیزها با چشم سر میشه دید، با حواس پنجگانه میشه درکش کرد، اینها مادی هستن، فیزیک هستن. اما خب به تعبیر قرآن چیزهایی وجود دارد که غیب هستند. الذین یؤمنون بالغیب، اون چیزی که غیب هست رو دیگه با چشم سر نمیشه دید، با حواس پنجگانه نمیشه درک کرد، توی آزمایشگاه نمیشه کشفش کرد. اون احتیاج به چشم دل داره. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. عرفان اسلامی معتقد است که می توان اون حقیقتی که غیب هست، پنهان هست رو هم دید و شهود کرد، مشاهده کرد، اما نه با چشم سر بلکه با چشم دل، و این رو اصطلاحاً بهش میگن شهود عارفانه. الان به ما گفتن خدا هست، ما هم قبول داریم، بهشت هست، جهنم هست، اما در عرفان گفته میشه خب اگر هست من میخوام ببینم. عقل ما اینها رو پذیرفته، اما خب ندیدیم که. عرفان اگر هدفش توحید شهودی است، گفته می شود باید اون توحید رو ببینی و میتونی ببینی. هدف عرفان این هست، آنچه که مربوط به عالم غیب هست دیده بشه، بتونی شهودش کنی. خب حالا این عرفان اسلامی هم وقتی که میگیم خودش باز دچار فرقه گرایی شده، فرقه های مختلفی داره، فرقه های مختلف و چه فرقه های گاهی وحشتناکی که حالا همه در دل عرفان اسلامی به وجود اومدن، یعنی همین رو هدف قرار میدن، توحید شهودی. اما خب باید خیلی مراقب باشیم، مخصوصا گروهی که تحت عنوان جهله صوفیه از اونها نام میبرن، یعنی صوفیان نادان. عرفان گاهی به عنوان تصوف مطرح می شده، گاهی به عنوان عرفان، به نوعی هماهنگ هستن اینها با هم دیگه، یعنی مترادف هستن، ولی خب فراز و نشیب هایی داشتن در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلامی. همین عرفان اسلامی یا همون تصوف اسلامی فراز و نشیب داشته.
تون مقطعی که موضوع تصوف مطرح می شده به اون شخصی که وارد تصوف می شده می گفتن صوفی. در اون مقطعی که با عنوان عرفان مطرح می شده به اون شخصی که وارد عرفان می شه می گن عارف. پس صوفی کسیست که وارد وادی تصوف شده، عارف کسیست که وارد وادی عرفان شده. همون گونه که عرفان رو ما نمیتونیم به صورت کامل بپذیریم، یعنی هر عرفانی رو، و از طرفی هم نمیتونیم به صورت کامل ردش کنیم و بگیم اصلا عرفان نه، یعنی صورت مسئله رو پاک کنیم، تصوف هم به همین شکله. یعنی تصوف هم دارای فراز و نشیب بوده. حتی گاهی تصوف اونقدر دچار انحراف شده که برخی از ائمه موضع گرفتن و تصوف و صوفیان رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن و مردم رو نهی کردن که سراغ اینها نرید. ببینید امکان انحراف وجود داره، امکان تقلبی شدن وجود داره، امکان این که به اسم تصوف، به اسم عرفان، به اسم صوفی، به اسم عارف جنس تقلبی به ما بدن وجود داره. پس خیلی باید چشممون باز باشه، خیلی باید دقت داشته باشیم. کما اینکه اسلام، در مورد اسلام هم همین اتفاق افتاده. اسلام دروغین، مثلا داعش خودشون رو مسلمان معرفی میکنن و میگن اصلا اسلام مایم. خب حالا اگر یه عده‌ای تحت عنوان وهابیت یا داعش به اسم اسلام با پرچم لا اله الا الله دارن خیانت میکنن، دارن ظلم میکنن، دارن جنایت میکنن، ما باید بگیم اسلام بده؟ بگیم خب این اسلام هم که شد این، پس صورت مسئله رو پاک کنیم؟ نه، اسلام که مشکلی نداره که، صورت مسئله رو پاک نمی کنیم، جلوی انحراف رو باید بگیریم. برو بالاتر، پیامبر تقلبی، نبی یعنی پیامبر، متنبی یعنی کسانی که پیامبر دروغی بودن، یه عده می اومدن و گفتن ما پیامبریم. حالا اگر یه جنس تقلبی از پیامبر ارائه شد، ما باید اصل نبوت رو زیر سوال ببریم؟ نمیتونیم که. یه پله بریم بالاتر، خدا، خدایان دروغین، برای خدا هم یه عده اومدن جنس تقلبی معرفی کردن، یه عده بت‌ها رو میگن خدا، یه عده خودشون ادعای خدایی میکردن. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، خیلی هم باور داشتن بهش، خیلی هم پذیرفتن، باور داشتن. خب حالا اگر این موضوع انحرافی درش به وجود اومده، یعنی اصل مسئله مشکل داره، یعنی مثلا نعوذ بالله خدا مشکل داره، باید صورت مسئله رو پاک کنیم؟ نمیشه که. در تصوف هم انحراف به وجود اومده، در عرفان هم انحراف به وجود اومده، در اسلام هم انحراف به وجود اومده. از همون ابتدا اسلام شد دو شاخه، اهل تسنن، تشیع، اونا میگن ما حقیم، اینا میگن ما حقیم. هر کدوم از اینها به تعبیر حافظ 72 فرقه، جمع 72 ملت، همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. پس اینم یه نکته خیلی مهم، وجود صوفیان منحرف، وجود عارفان و سالکان منحرف، حالا یا ناقص یا منحرف، دلیلی نمیشه که ما بخوایم اصل موضوع تصوف یا اصل موضوع عرفان رو از بین ببریم. اون چیزی که باید نقدش کنیم تصوف نیست، تصوف انحرافی است. اون چیزی که باید نقدش کنیم عرفان نیست، عرفان انحرافی است. باید اون انحرافات رو پیدا کنیم و نقد کنیم، نه اصل موضوع رو. اون چیزی که باید نقدش کنیم اسلام نیست، نگیم نقد اسلام، باید مسلمان‌ها رو نقد بکنیم، انحرافا رو نقد بکنیم. درست؟ اون مسلمان‌هایی که منحرف شدن، دیدگاه ها و تفکرات رو باید نقد بکنیم. بنابراین این موضوع که امروز تحت عنوان نقد تصوف داره مطرح میشه، این جای بررسی داره، جای بازبینی داره که چرا اصلا نقد تصوف، اصل تصوف رو که نمیشه نقد کرد به این معنا، چون خروجی نقد تصوف محو تصوف است. یعنی یه وقت نقد میکنیم به این معنا که بعد در نهایت بیام بگیم خب تصوف درست اینه، تصوف غلط اینه، عرفان درست اینه، عرفان غلط اینه، و بیام تفکیک بکنیم، سره رو از ناسره جدا بکنیم، این خیلی خوبه، عیبی نداره نقد تصوف با این هدف. ولی وقتی میخوام نقد کنیم که کلن محوش کنیم، در تفکر حضرت امام موضوع تصوف جایگاه داره. امام خمینی، بزرگان ما روی کردشون متفاوته، اینجور نیست که کلن این صورت مسئله رو پاک کنن. اینها رو ما باید دقت کنیم. خب حالا این مسائل وجود داره، ما دنبال کدام عرفان هستیم؟ منظور ما از عرفان کدام هست؟ منظور ما از عرفان، عرفان ناب شیعی است، عرفانی که از همه این انحرافها دور باشه. خب اینو ما از کجا تشخیص بدیم؟ عرفانی که در مکتب امام خمینی ما میتونیم پیداش بکنیم، عرفانی که در شخصیت‌های مثل شهید مطهری، مثل علامه جوادی آملی ما میتونیم پیداش بکنیم، اون عرفان مد نظر ماست. خوب دقت می‌فرمایید؟ پس ما منظورمون از عرفان، عرفانی است که حضرت امام در کتاب مصباح الهدایه در شرح دعای سحر مثلا اون رو مطرح میکنه، این عرفان مد نظر ماست. حالا اگر کسی با این عرفان مشکل داره، خب اون بحثیست جدا دیگه، ولی ما منظورمون این عرفان هست. در این عرفان، در این عرفان که طیف فکری این بزرگوارانی که عرض کردم به اون توجه ویژه دارن، بندم زیاد تحقیق کردم، زیاد بررسی کردم، به صورت حالا تعصب یا احساسی این حرف رو نمیزنم، با مطالعه دارم عرض میکنم که این عرفان، عرفان ناب هست. عرفان حقیقی شیعه رو ما باید توی این مکتب ببینیم، در آثار امام خمینی، در آثار علامه جوادی آملی، اونجا باید پیدا بکنیم این بزرگان، حتی علامه حسنزاده آملی اونجا باید پیدا کرد. این تفکر، این عرفان مد نظر ماست. اینم از این نکته، تکلیفمون تقریبا تا اینجا مشخص شد. خب این عرفانی که عرض کردیم، مهمترین مسئله‌ای که باید دربارش مطرح کنیم موضوع عرفان هست. موضوع این عرفان، موضوع این عرفانی که عرض کردیم خدمتتون، یعنی عرفان مکتب امام. حالا عرفان البته خودش دو دسته هست، یعنی دو شاخه پیدا میکنه، عرفان نظری و عرفان عملی. فعلا موضوع ما عرفان نظری است، نه عرفان عملی. منظور از عرفان نظری هم نظریه پردازی مسائل مربوط به عرفان هست، مباحث عرفانی اونجا مطرح میشه. عرفان عملی یعنی دستورالعمل‌ها برای مراقبه، که ما الان به اون بخش کاری نداریم. موضوع مهدویت رو، ارتباطش رو، ارتباط موضوع مهدویت با عرفان نظری رو میخوایم بررسی بکنیم. در عرفان مکتب امام موضوع عرفان وجود مطلق هست. وجود مطلق یعنی عرفان نظری حول این موضوع حرکت میکنه، وجود مطلق. اینا چون جزء مباحث پایه‌ای هست، باید خوب بفهمیمش، الان خوب درکش کنیم. لطفاً خوب توجه داشته باشید و بعد هم فایل صوتی رو در ادیب عشق چند بار گوش بگیرید، یادداشت کنید، نکته برداری کنید و بیشتر دربارش فکر کنید. حالا اگر لازم شد دربارش بیشتر تحقیقم کنید. پس موضوع عرفان میشه چی؟ وجود مطلق. پله پله داریم میریم جلو. وجود مطلق. منظور از مطلق یعنی وجودی که هیچ قیدی ندارد. وقتی میگیم مطلق، نقطه مقابلش مقید هست. ما موجودات مقیدیم، اما وجود مطلق یعنی وجودی که قیدی ندارد، مقید نیست. پس وجود رو میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم، وجود مقید و وجود مطلق. هر آنچه غیر خدا وجود مقیده. ما سوى الله یعنی تمام موجودات غیر از خدا وجود مقیدن، در واقع موجوداتی مقیدن، یعنی وجود مقید مربوط به این موجودات هست. اما وقتی که موضوع وجود مطلق مطرح میشه، اینجا خوب باید دقت کنید، خوب دقت بفرمایید. همین نکته اگر خوب متوجه نشیم میتونه یک ذهنیت اشتباهی برای ما ایجاد بکنه و نتونیم مطلب رو درست درک بکنیم و بعدم نتونیم عرفان رو درست درک بکنیم و بعدم نتونیم ارتباط عرفان با مهدویت رو پیدا بکنیم. پس از اینجا خوب دقت کنید بیشتر از قبل. وقتی ما میگیم چیزی مقید نیست، مثلا میگیم وجود مطلق یعنی مقید نیست، وقتی این موضوع مطرح میشه ظاهراً بی دغدغه باید گفت که آن چیز مطلق است. درست؟ ما میگیم موضوع عرفان وجود مطلقه، یعنی وجودی که مقید نیست. خب طبیعتاً خیلی راحت میگیم وجود مطلق. اما یک نکته مهمی اینجا نهفته و اونم این هست که این موضوع به همین سادگی هم نیست و احتیاج به دقت نظر داره. همین کلمه ی وجود مطلق. چرا؟ چون مطلق دو معنای کاملا جداگانه داره که ما این دو تا معنا رو اول باید تشخیص بدیم، بعد ببینیم مهدویت مربوط به کدام یک از این معنا هاست. اصلا میشه به هر دو تا معنا اطلاقش داد یا نه، یا به یکیش، و اگر میشه به کدام میشه اطلاق داد و ارتباط داد موضوع مهدویت رو. در کاربرد مفهوم مطلق، یعنی وقتی که این مفهوم مطلق رو به یه چیزی اضافه میکنیم، مثلا که ما گفتیم وجود مطلق، در کاربرد مفهوم مطلق گاهی شیء مطلق، اون موجود مطلق، اون چیز مطلق در نظر گرفته میشه به این گونه که اطلاق خودش گونه قید حساب میشه. خود اطلاق، خود این مطلق بودن در ادبیات یعنی از نظر ادبی، خود این وقتی میگیم وجود مطلق، این کلمه مطلق یه قیده، درسته؟ یه قیده دیگه. پس گاهی ما یک چیزی رو در نظر داریم و کلمه مفهوم مطلق رو براش به کار میبریم و این مفهوم مطلق رو قید میدونیم. خب اگر کلمه مطلق قید هست، یعنی با توجه به قید بودن داریم این رو استفاده میکنیم، اگرچه میگیم وجود مطلق یعنی مقید نیست، یعنی قید نداره، ولی حداقل همین قید مطلق رو داره، قید داره، شاید خیلی قیدهای دیگر رو نداره، از بسیاری از قیدها رهاست، ولی یه قیدی داره و اون قید چیه؟ همین قید کلمه مطلق. پس یه وقت ما از این زاویه داریم این کلمه رو استفاده میکنیم، میگیم وجود مطلق به قید اطلاق، وجود مطلق به قید اطلاق. یه وقت نه، وقتی میگیم وجود مطلق منظورم این هست که حتی قید اطلاق هم نداشته باشه. یعنی این کلمه مطلق رو که داریم براش به کار میبریم منظورمون قید مطلق نیست، به عنوان قید بهش نگاه نمی کنیم، بلکه میخوایم بگیم منظورمون اینه که حتی این قید اطلاق رو هم ندارد. نکته لطیف شد، ظریف شد. یک کلمه هست وجود مطلق، دو تا معنا میشه ازش برداشت کرد. یک، وجود مطلق به قید اطلاق. یکی، وجود مطلق حتی از قید اطلاق. متوجه شدید؟ جای فکر داره. پس این کلمه مطلقی که ما الان داریم استفاده میکنیم، میگیم وجود مطلق، میتونه خودش قید باشه، میتونه قید نباشه. وجود مطلق به قید اطلاق، وجود مطلق حتی از قید اطلاق، یعنی وجودی که حتی قید اطلاق هم نداشته باشه. اون وجود مطلقی که مطلق هست حتی از قید اطلاق، این فقط و فقط به شما که عرض کنم مربوط به خداوند میشه، به ذات خداوند. وجود مطلق حتی از قید اطلاق، این رو اصطلاحاً بهش میگن اون وجود ذات احدی هست، ذات خداوند. وجود مطلق به قید اطلاق میشه فیض خداوند، که اصطلاحاً تو عرفان بهش میگن فیض نخست، فیض اول یا فیض نخست، اولین فیض خداوند. پس وقتی ما درباره خدا صحبت میکنیم، اگر موضوع عرفان خداست، وقتی درباره خدا صحبت میکنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بخشی از مباحث و موضوع مربوط به ذات خداوند هست، گاهی مربوط به صفات خداونده یا فیض خداوند هست. ذات خداوند منظور کنه ذات، حقیقت ذات که اصطلاحاً بهش گفته میشه ذات احدی. این وجود مطلق حتی از قید اطلاقه و هیچ موجودی به او دسترسی ندارد، هیچ موجودی به اون دسترسی ندارد. اون موجود یعنی اون ذات احدی، اون وجود مطلق حتی از قید اطلاق، نه مشهود کسی است، نه معروف کسی است، نمیتونیم ببینیمش. در عرفانی که عرفان نابی که با تکیه بر تفکر حضرت امام شکل گرفته، از همون اول این موضوع مشخص شده که ذات احدی یعنی کنه ذات خداوند، حقیقت ذات خداوند قابل دسترس نیست و کسی نمیتواند به او دسترسی پیدا بکنه. تمام. ما میتونیم یه اطلاعات اولیه‌ای دربارش داشته باشیم که مثلا همین، مثل همین که میگیم قابل دسترس نیست، میگیم بسیط محضه، میگیم مطلق حتی از قید اطلاقه. این اطلاعات اینگونه ای رو میتونیم کسب بکنیم، اما این که به خودش برسیم، چه حالا از نظر مفهومی چه از نظر شهودی، نه هیچ فیلسوف و حکیمی میتونه اون رو مفهوم اون رو درک بکنه و نه هیچ عارفی میتونه اون رو شهود بکنه. پس در عرفان نابی که با تکیه بر مکتب حضرت امام شکل گرفته، همون اول این مشخص شده که ذات قابل دسترس نیست. پس بعد از این دیگه هر چی صحبت میشه درباره ذات نیست. اگه گفته میشه دیده میشه، شهود مطرح میشه، شناخت مطرح میشه، همین ها مربوط به کنه ذات نیست، کنه ذات، حقیقت ذات. اینم یه نکته. بنابراین بریم سراغ قسم بعدی، یعنی وجود مطلق به قید اطلاق. این وجود مطلق به قید اطلاق فیض خاص خداوند هست. فیض منبسط بهش میگن، وجود منبسط بهش میگن، حالا در عرفان بهش میگن فیض، مثلا در حکمت و فلسفه بهش میگن صادر نخست. و موضوع اینه که، اینم بگم و تمام، موضوع اینه که اولین چیزی، اولین فیضی که از خداوند ساطع شده، صادر شده، اولین تجلی خداوند، اولین تجلی خداوند که گفته می شود این فیض منبسط هست. منبسط یعنی کاملا گسترده. اون فیض منبسط چون منبسط همه جا هست، جایی نیست که او نباشد. این فیض منبسط که در عرفان مطرح میشه همونیست که در قرآن تحت عنوان وجه الله ازش نام برده میشه. فأینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف که بنگرید وجه خدا رو میبینید. الان صحبت از الله نیست، صحبت از وجه خداست. یه وقت گفته میشه فأینما تولو فسم الله، به هر طرف که بنگرید الله رو میبینید. یه وقت گفته میشه به هر طرف که بنگرید وجه خدا رو میبینید. حالا وجه تو فارسی مثلا ما میگیم صورت، چهره، رخ. منظورم این صورت و چهره نیست دیگه. پس فیض منبسط یا این وجود مطلق به قید اطلاق که موضوع عرفان هست، همون وجه الله هست، همون وجه اللهی که فأینما تولو فسم وجه الله، که در دعای ندبه ما میخونیم عین وجه الله الذی یتوجه به الاولیا، اون وجه اللهی که اولیا بهش توجه میکنن، اون وجه الله کجاست؟ عین وجه الله. امام زمان رو وجه الله میدونیم. وجه الله در عرفان شد چی؟ فیض منبسط یا همون وجود مطلق به قید اطلاق. این وجود منبسط چی هست؟ اصطلاحاً بهش میگن حقیقت نوری اهل بیت. این کلمه رو لطفاً بنویسید و دربارش تحقیق کنید، تو اینترنت جستجو کنید. حقیقت نوری اهل بیت. بر اساس این دیدگاه اهل بیت، پیامبر، 14 معصوم، این 14 معصوم وجودی سه بعدی دارن. من و شما دو بعدی هستیم، جسم و روح. خب تو این قسمت با اهل بیت مشترکیم، یعنی اونا هم جسم دارن و روح دارن، ما هم جسم داریم و روح داریم. البته خب حالا جسم اونها از نظر طهارت با جسم ما قابل مقایسه نیست، روح اونها هم به همین ترتیب، ولی خب بالاخره اونها جسم دارن، ما هم جسم داریم، که پیامبر اکرم فرمود انا بشر و مثلکم. این اشاره به بعد جسمی و بدن ظاهری و خاکی پیامبره. این جسم در یه تاریخی از پدر و مادر متولد شده، در یه تاریخی هم از دنیا میره. انا بشر و مثلکم. این جسم احتیاج به خوراک داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به دستشویی رفتن داره. این جسم. بعد بعدی روح، که اون روح بسیار متعالی، اصلا ما نمیتونیم درک بکنیم و نمیتونیم مقایسه بکنیم روح خودمون رو با روح پیامبر اکرم و 14 معصوم، ولی بازم روح هست، فقط اون روح متعالیه، روح ما ناقصه و پایینه. اهل بیت، وقتی میگیم اینجا اهل بیت، منظور پیامبر و اهل بیت، 14 معصوم، یک بعد دیگه هم دارن که اون بعد سوم رو اصطلاحاً بهش گفته میشه حقیقت نوری اهل بیت. اون همون فیض منبسط هست. فیض منبسط، اولین چیزی، اولین فیضی که از خداوند صادر شده، اولین تجلی خداوند همون وجه الله است که دیگه ما نمیتونیم از بعد جسمی بررسیش کنیم و حتی از بعد روحی بررسیش کنیم. اصلا اون یک بعد دیگه است، یک حقیقتی است جدا که متاسفانه کمتر به ما گفتن، نه تو مدارس گفتند و نه تو دانشگاه ها و نه تو حوزه ها و نه تو مساجد. در مراسم مربوط به اهل بیت از بدنشون گفتند، از روحشون گفتند، اما از این بعد، یعنی از حقیقت روحی اهل بیت به ما نگفتند. حقیقت روحی اهل بیت فیض خاص خداونده. هر چیزی که از خداوند نازل میشه و صادر میشه از مجرای این حقیقت نوری نازل میشه و هر چیزی که از ما بالا میره، اعمال ما، دعاهای ما، نمازهای ما، از این مجرا به طرف خداوند میره. همه کاره این حقیقت نوری است. باران به وسیله حقیقت نوری میاد. زیارت جامعه کبیره رو بخونید. بکم، این به وسیله شما، همون آخر دعای ندبه رو بخونید که میخواییم خدایا بهی به وسیله این امام زمان دعای ما رو قبول کن، مثلا حاجتهای ما رو بده و و و. این حقیقتش اینه که این اشاره به حقیقت نوری اهل بیت داره. پس موضوع اصلی عرفان، اون معشوقی که در عرفان مطرح میشه، ذات خداوند نیست، بلکه فیض منبسط هست که حقیقت نوری اهل بیت، معشوق حافظ و همه عرفا، عرفای ناب. معشوق عارفان ناب حقیقت نوری اهل بیت هست. اونها به بعد نوری اهل بیت پرداختن و دنبال او هستن، گم شدهشون اونه، در طلب وصال اون هستند. این حقیقت نوری در هر مقطع زمانی هم یک مظهری داره، در هر مقطع زمانی یک مظهری داره، ظهور پیدا میکنه و در دوره آخرالزمان شاخصترین مظهر این حقیقت نوری حضرت حجت ابن الحسن العسکری است. پس معشوق عرفان امام زمان است، ولی با توجه به حقیقت نوری آن حضرت. این حقیقت نوری رو این هست که اینها تصور میکنن. معشوق عرفان خدا نیست به معنی ذات خدا. اگر مثلا اون رو گاهی تشبیه میکنه به غزال رعنا، گاهی تشبیه میکنه به سرو چمان، چشمشو، گوششو، اگر حضرت امام مثلا توصیف میکنه که من به خال لبت دوست گرفتار شدم، اینا خدا رو توصیف نمیکنن. اگرچه اینها انسان کاملن و کاملترین مظهر صفت خدا هستند، کاملترین مظهر صفات خداوند. بنابراین اگر ما یک، حقیقت مهدویت رو بشناسیم، دو، حقیقت عرفان رو با تکیه بر مکتب امام و تفکرات حضرت امام خمینی بشناسیم، متوجه خواهیم شد که عرفان و مهدویت پیوندی ناگسستنی دارند، پیوندی ناگسستنی. و معشوق حافظ امام زمان هست و دیگر اهل بیت، البته عرض کردم با توجه به حقیقت نوری اهل بیت. این افراد عرفا چنان مست این حقیقت نوری شدن که دیگه خیلی توجه به اون بعد جسمی ندارند، مست اون حقیقت نوری هستند. خب پس پیوند مهدویت و عرفان هم مشخص شد و انشالله ما از این به بعد چند جلسه که در خدمتون خواهیم بود این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. این دوره مهدویت حالا یک دوره مختصری است، خیلی طولانی نیست و در واقع اون کلاس‌های حافظ شناسی و اون کلاس‌های دیگه در واقع همین مهدویته با این روی کرد. مهدویته. من نکات تکمیلی دیگه ای رو انشالله تا یه حالا دو سه جلسه دیگه تقدیمتون میکنم و این موضوع جمع‌بندی خواهد شد و به یک نتیجه کامل انشالله خواهیم رسید و انشاءالله شناخت بیشتری پیدا خواهیم کرد. خوشحال شدم از اینکه خداوند توفیق به من داد در خدمت شما باشم و یک موضوع مهمی رو مطرح کنم، موضوعی که بسیار چالشی است و قطعا انتقادهایی میشه، هجمه‌هایی میشه علیه این موضوع و طبیعی هم هست، ولی خب بنده مستندات دارم، بر اساس مستندات دارم صحبت میکنم و لازمم هست که به این موضوع پرداخته بشه انشاءالله. شما هم لطف بفرمایید حقیقت نوری اهل بیت رو جستجو کنید، بررسی کنید، براش وقت بذارید. اگر خواستید مباحث درباره وجود، اون وجود مطلق بیشتر آشنا بشید، توی ادیب عشق یک دوره‌ای داریم، وجود شناسی و مراقبه ذهن. اون دوره رو از ابتدا اگر شروع کنید، تو همین 7-8-10 جلسه‌ای که اونجا مطالب گذاشته شده، میتونید به این مسئله وجود، وجود مطلق بهتر دسترسی پیدا کنید و آگاهی بیشتری انشالله پیدا کنید. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که مفید بوده باشه. گوارای وجودتون، التماس دعا.